فصل 13 پر غاز. آن شب به درخواست پوارو بعد از شام به خانه اش رفتم. کارولین با نفرتی آشکار شاهد رفتنم از خانه بود. با مانم دلش می‌خواست همراه هم بیاید. پوارو مهمان نوازی را به حد کمال رسانده بود. روی میزی کوچک یک بطری ویسکی ایرلندی که از آن نفرت دارم، یک شیشه آب معدنی و یک لیوان گذاشته بود. وقتی رسیدم داشت برای خودش شکلات داغ درست می کرد. بعدها فهمیدم که نوشیدنی مورد علاقهش همین شکلات داغ است. با ادب تمام حال خواهرم را پرسید و اضافه کرد که خواهرم بسیار خوش صحبت است. به خشکی گفتم جدن؟ می ترسم که مبادا یک شنبه بعد از ظهر زیادی به تخیلاتش میدون داده باشه. او چشمکی زد و خندید و گفت همیشه برای استخدام متخصصین آمادگی دارم و هیچ توضیحی درباره این سخن مبهم نداد. به هر حال از دهان اون همه شایعات راست و دروغ این نواحی رو شنیدین. پوارو با آرامش اضافه کرد و اطلاعات ذی قیمتی هم به دست آوردم. مثل سرش را تکان داد و گفت چرا حقیقت رو به من نگفتین؟ در محلی مثل اینجا هر کاری که رالف پیتون کرده باشه بالاخره فاش میشه. اگه خواهر شما اون روز از جنگل رد نمیشد، یک نفر دیگه رد میشد. احتمالش هست، اما چرا این همه علاقه به دونستن هویت بیماران من نشون دادین؟ بار دیگر چشمک زد و جواب داد هویت یکی از بیماران شما دکتر، فقط یکی از بیماران. آخرین اونها؟ در حالی که میخواست از پاسخ صریح فرار کند گفت فکر میکنم تحقیق درباره خانم راسل کار جالب توجهی باشه. شما با نظر خواهرم و خانم آکروید موافقید که میگن اون کمی مرموزه؟ آه، اونها چنین نظری دارن؟ خواهرم دیروز در این باره به شما چیزی نگفت؟ ممکنه گفته باشه. بدون دلیل گفته. پوارو گفت زنها خارق العادن. اونا بدون هدف اختراع میکنن و به گونه ای معجزه آسا میبینید که حق با اونهاست. در واقع دقیقاً اینطور نیست. زنها بی اون که متوجه باشن مشاهدگر خوبی هستن و به جزئیات زیادی توجه میکنن و ضمیر ناخودآگاهشون به اونا نزد میده. سپس حاصل این استنتاج ها رو که خود نیز به اونها آگاهی ندارن درک شهودی مینامن. من در روانشناسی خیلی قوی هستم و همونطور که میبینین همه این چیزها رو میدونم. پوارو سپس حالت پر ابهتی به خود داد و سینه اش را باد کرد و به نظرم اونقدر مضحک رسید که به سختی توانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. سپس جرعه‌ای از شکلات داغش را نوشید و با دقت تمام سبیلش را پاک کرد. پرسیدم واقعا خیال ندارین به من بگین که درباره این اتفاقی که ما رو مشغول کرده چه نظری دارین؟ فنجانش را روی میز گذاشت و پرسید واقعا میخواین بدونین؟ البته هر چیزی رو که من دیدم شما هم دیدین. در نتیجه باید نظر واحدی داشته باشیم. با لحنی خوش گفتم انگار دارین سر به سرم میذارین. من درباره اینجور مسائل هیچ تجربه ای ندارم. پارو به اغماز لبخندی به من زد و گفت شما مثل بچه ای هستین که میخواد چرخودنده موتور رو ببینه. شما میل دارین به موضوع نه به چشم طبیب خانواده، بلکه به چشم کاراگاهی که به کسی علاقه نداره و در نتیجه به همه شک داره نگاه کنین. درستش همینه. پس بگذارید درس کوچکی به شما بدم. پیش از هر چیز باید کوشید تا فهمید که اون شب دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده. البته همیشه با این پیش فرض که با هر کسی که حرف میزنید به شما دروغ میگه. ابروانم را بالا دادم و گفتم طرز فکر عجیبیه. لازمه، لازمه، باور کنید. اولا دکتر شپارد در ساعت 9:10 کم خونه رو ترک کرده. این رو از کجا میدونم؟ چون خودم به شما گفتم. شما ممکنه به من دروغ گفته باشین یا ساعت شما دقیق نبوده باشه. اما پارکر هم شهادت داده که شما در ساعت 9:10 کم خونه رو ترک کردین. پس این موضوع رو قبول می کنم و از اون رد می شم. در ساعت 9 شما کنار در باغ به مردی برمی خورین. اینجا به چیزی می رسیم که نامش رو ماجرای غریبه مرموز گذاشتیم. چه چیزی ثابت می کنه که حرف شما درست باشه؟ دوباره گفتم به شما اطمینان داده بودم که... اما پوارو با حرکتی حاکی از بی‌صبری سخنم را قطع کرد. دوست من، مثل اینکه شما امشب برای درک مطلب مشکل دارین. شما می دونین که اون مطلب صحت داره. اما من چگونه باید به صحتش اطمینان داشته باشم؟ با این همه باید اضافه کنم که ملاقات شما با اون مرد غریبه مرموز زاده تخیل شما نیست. زیرا خدمتکار خانم گانت هم چند دقیقه پیش از شما اون رو دیده بوده و اون از اون زن هم راه فرنلی پارک رو پرسیده. در نتیجه وجودش رو قبول می کنیم و تقریبا دربارش دو چیز رو می دونیم. 1. راه فرنلی پارک رو نمی دونسته. 2. هر کاری که اونجا داشته رفتنش رو به اونجا پنهان نمی کرده چون چند بار راهش رو از این و اون پرسیده. درسته، در این باره با شما موافقم. در نتیجه وظیفه داشتم که اطلاعاتم رو درباره این شخص تکمیل کنم. فهمیدم که برای اینکه چیزی بنوشه در مهمانخانه سگوراز توقفی کرده. پیش خدمت بار گفت که اون لهجه آمریکایی داشته و گفته که از آمریکا اومده. شما متوجه لهجش نشدین؟ پس از لحظه ای فکر پاسخ دادم، چرا، اما لهجش زیاد نبود. دقیقاً. این هم هست که اگه به یاد داشته باشین در کلاه فرنگی پیدا کردیم. پره کوچکی را به من داد. با تعجب به آن نگریستم. سپس ناگهان به یاد مقاله‌ای که خوانده بودم افتادم. پوارو که با دقت به من می نگریست سری به علامت همفکری تکان داد و گفت بله، گرد هروئین. افراد معتاد گرد رو در لوله‌ای شبیه به این می‌ریزن و با خود حمل می‌کنن و برای کشیدن هم از همین پر استفاده می‌کنن. بی اختیار زمزمه کردم هیدروکلورید دیامورفین. این نحوه استفاده از هروئین در آمریکا خیلی معموله. این هم دلیل دیگه‌ایه که اون غریبه از آمریکا اومده یا از کانادا. با کنجکاوی پرسیدم اما توجه شما چطور به اون کلاه فرنگی جلب شد؟ دوست ما بازرس عقیده داشت که هر کس از اون باری که راه بیاد برای اونه که زودتر به منزل برسه. اما وقتی که من اون خونه کوچیک رو دیدم، متوجه شدم که اگر کسی اونجا وعده ملاقاتی داشته باشه هم باید از همین باری که راه بگذره. و چون تقریبا مطمئن هستم که غریبه نه به در اصلی مراجعه کرده و نه به در خدمتکاران، پس یک نفر از اهالی خانه باید اون رو در اون کلاه فرنگی وعده ملاقات داشته باشه و اون محل جای بسیار مناسبی برای حرف زدن به نظر میرسه. به همین جهت اونجا رو با دقت جستجو کردم تا مدرکی پیدا کنم. دو مدرک هم پیدا کردم. اون تکه پارچه و این پرقاز. اون پارچه چه چیزی رو ثابت می کنه؟ پوارو ابرو بالا انداخت و گفت شما ماده خاکستری مغزتون رو به کار نمی اندازین. توجیه وجود اون تکه پارچه آهار زده در اون مکان بسیار ساده است. نه برای من. به هر حال این مرد به کلاه فرنگی رفته تا با کسی ملاقات کنه. اون شخص کیه؟ پوارو پاسخ داد نکته مهم همین جاست. فراموش نکنین که خانم آکروید و دخترش از کانادا به اینجا اومدن. امروز منظورتون از اینکه اونا رو متهم می کردین که حقیقت رو پنهان می کنن همین بود؟ شاید. حالا یه چیز دیگه. عقیده شما درباره قصه اون خدمتکار چیه؟ کدوم قصه؟ قصه اخراجش. آیا اینکه به یک خدمتکار بگی تو اخراجی نیم ساعت وقت لازم داره و آیا داستان اون کاغذها حقیقت داره؟ وانگهی، به یاد داشته باشین که گفته از ساعت 9:30 تا 10 رو در اتاقش گذرونده و هیچ کس هم نتونسته حرفش رو ثابت کنه. شما منو گیج میکنین. اما برای خودم برعکس، همه چیز روشن میشه. حالا فرضیه های خودتون رو برام بگین. کاغذی از جیبم بیرون آوردم و با لحنی پوزش‌خواهانه گفتم چیزایی رو یادداشت کردم. عالیه. روشمند هستین. بخونین ببینم. با صدایی کمی مشوش آغاز کردم. در ابتدا باید با منطق به بررسی پرداخت. پوارو سخنم را قطع کرد. دقیقاً همون چیزیه که هستینگ بیچاره من گفت. اما افسوس که هرگز این گفته خود رو از نظر به عمل در نمی آورد. قضیه اول، شنیدن که آقای آکرود در ساعت 9:30 با کسی حرف می زد. قضیه دوم، در زمانی نامشخص در اون شب، رالف پیتون از پنجره وارد اتاق کار شده. جای پاش این رو نشون میده. قضیه سوم، آقای آکرود در اون شب عصبی بوده و کسی رو که نمیشناخته مطمئنن نمیپذیرفته. قضیه چهارم، کسی که در ساعت 9:30 با آقای آکروید بوده از اون پول میخواسته و ما میدونیم که رالف پیتون مغروزه. این چهار قضیه به ما نشون میده که کسی که در ساعت 9:30 با آقای آکروید بوده رالفه. از طرف دیگه میدونیم که آقای آکروید در ساعت 9:45 دقیقه هنوز زنده بوده. در نتیجه رالف اون رو نکشته. اون پنجره رو باز گذاشته و قاتل از اون راه وارد شده. پوارو پرسید این قاتل کیه؟ همون آمریکایی. اون شاید همدست پارکر باشه. بدون شک همین پارکری که از خانم فرارز اخاذی می کرده. اگه این نظریه درست باشه، اون فهمیده که قضیه لو رفته و به همدستش خبر میده و اونم با خنجری که پارکر به اون میده مرتکب قتل میشه. پوارو پذیرفت. نظریه قابل قبولیه. ماده خاکستری مغزتون به اندازه کافی فعال شده. اما هنوز چیزهای مبهمی باقیه. چه چیزایی؟ خبر تلفنی، تغییر جای مبل. به نظر شما این جزئیات واقعا خیلی اهمیت داره؟ شایدم نداشته باشن. مبل رو امکان داره که ریموند یا بلاند به طور تصادفی جا به جا کرده باشن. آخه اونا هیجان زده شده بودن. مسئله 40 پوند پول هم هست که مفقود شده. امکان داره که ناپدری رالف اونو به اون داده باشه. ممکنه از تصمیمش مبنی بر ندادن پول به اون عدول کرده باشه. امکانش هست، اما باز نکته ای هست که باید روشن بشه. کدوم نکته؟ چرا بلانت اعتقاد داره که در ساعت 9:30 دقیقه رالف پیتون پیش آقای آکروید بوده؟ خودش در این باره توضیح داده. اینطور تصور میکنین؟ در این مورد پافشاری نمی کنم. فقط به من بگین رالف پیتون چرا ناپدید شده؟ به آرامی پاسخ دادم توضیح این مسئله کمی دشواره. باید در مقام طبیب صحبت کنم. اگه فهمیده باشه که ناپدریش تنها چند دقیقه پس از رفتنش به قتل رسیده، اونم بعد از بحث تندی که با هم داشتن، سیستم اعصابش تحت تاثیر قرار گرفته، وحشت زده شده و فرار کرده. دیده شده کسانی که کاملاً بیگناه بودن، شبیه افراد مجرم رفتار کردن. پوارو گفت کاملاً درسته. اما چیزی هست که نباید از نظر دور داشته باشیم. میدونم منظور شما چیه. انگیزه جنایت. رالف پیتون با مرگ ناپدریش صاحب ثروت زیادی میشه. پوارو اعتراف کرد این میتونه یکی از انگیزه های جنایت باشه. یکی از انگیزه ها؟ بله، متوجه نیستین که در برابر ما سه دلیل برای ارتکاب این جنایت وجود داره؟ اولاً یک نفر بدون شک پاکت آبی و محتویاتش رو دزدیده. انگیزه اول، اخاذی. سروان پیتون میتونه عامل اون اخاذی باشه که از خانم فرارز میشده. به یاد داشته باشین که به گفته هامون، رالف مدتی بوده که برای پول به ناپدریش مراجعه نمی کرده. این ممکنه نشونه اون باشه که از جای دیگه‌ای پول تهیه می کرده. ثانیاً همونطور که شما اشاره کردین، رالف بدهکار بوده. شاید می ترسیده که این موضوع به گوش آقای آکروید رسیده باشه. و بالاخره سومین دلیل ممکنه همون باشه که شما گفتین. کمی شگفت زده گفتم، خدای بزرگ، پس وضعش خیلی خرابه. اینطور فکر میکنین؟ در این مورد با شما موافق نیستم. سه انگیزه، تقریبا خیلی زیاده و به همین جهت فکر میکنم که رالف پیتون بیگناه باشه.